بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب دیروز عرض کردیم که حدیث رفع مشکل سندی نداره و روایت صحیح است. به قرینه آیه شریفی که درباره قضیه عمار و پدر و مادر عمار نازل شده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در این آیه شریفه کلمه اکراه به کار رفته و قضیه عمار مربوط به مسئله سب النبی صلی الله علیه و آله و سب النبی هم حکم تکلیفی داره و هم حکم وضعی. حکم تکلیفی سب النبی اینه که حرام است و اگر کسی سب النبی بکنه وجوب قتل داره. حکم وضعیشم اینه که اگر کسی سب النبی کرد مرتد یا نجس یا خروج از دین یا کافره. این هم احکام تکلیفی. پس سب النبی هم حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی و قرآن در این مورد کلمه اکراه به کار برده. پس حدیث رفع که اکراه را بیان کرده، اکراه هم شامل حکم تکلیفی می شود هم شامل حکم وضعی. پس وقتی حدیث می فرماید اکراه برداشت شده، هم شامل تملک، تصرف، صحت و فساد، شامل اینجور احکامی که احکام وضعی‌اند و هم شامل احکام تکلیفی مثل اباحه، اباحه تصرف یا حرمت تصرف، اینجور احکام را هم برمی داره. نتیجه اینه که استدلال به حدیث رفع برای بطلان بیع مکره درسته. میشه بگوییم کسی که مکره است بیع او صحیح نیست، صحتش برداشته شد. خب این تا اینجا نکته اول. درست. در حالی که بیع اضطراری صحیحه و بیع اکراهی باطله. تو حدیث رفع هم اکراه آمده هم اضطرار، هر دو هم در یک سیاقه. در حالی که ما میخواییم بگوییم بیع اکراهی باطله و بیع اضطراری صحیحه، ولی خب حالا اون رو اینجوری باید گفت. بیع اضطراری اگر باطل باشه خلاف منت و بیع اکراهی اگر باطل باشه موافق منت. و حدیث رفع برای امتنان اومده، چون برای امتنانه پس تو اکراه میگوید که بیعش باطله، تو استرار نمیگوید باطله. حالا یه نکته روشی رو عرض بکنم تا اینجا. ببینید شیخ انصاری رضوان الله علیه همه جای مکاسب، حالا استثناها رو کار ندارم، ولی روش کلی شیخ تو مکاسب اینه. اولا مکاسب شیخ انصاری به ترتیب کتاب قواعد علامه حلیه، پس ترتیب نگارش کتاب ترتیب قواعد، یعنی که هر مسئله رو که مطرح میکنه به روش علامه حلی پیش رفت. شیخ تو مکاسب بیشترین استفاده ای رو هم که کرده از کتاب تذکره علامه است و بعد از تذکره از جامع المقاصد محقق کرکی. چون شیخ انصاری خیلی تحت تأثیر علامه حلی بوده، روش علامه حلی اینه. علامه حلی تو کتابای منطقش هم اینو گفته ها، ما تو هر بحثی باید اول حکم مسئله رو بیان بکنیم و بعدن موضوع مسئله رو. ترتیب منطقی اینه که اول موضوع بحث بشه بعد حکم. این ترتیب منطقیه دیگه، یعنی موضوع رتبتاً مقدمه بر محموله. فرض کنید در قضیه که مثلا زیدون قائمون، اول با یه زیدو بگوییم کیه، بعدم بگوییم قائم منیش چیست. اما شیخ انصاری به تبع علامه حلی همه جا اینجوری شیخ بحث میکنه. شیخ اول بحث میکنه از حکم، بعد از اینکه حکم تموم شد میاد روی بحث از موضوع. مثلا وقتی بحث از موسیقی میخواد بکنه، اول میفرماید غنا حرام است، بعد از این که ثابت کرد که غنا حرامه میاد روی این که غنا یعنی چی. اول میفرماید غیبت حرام است، یک صفحه دو صفحه بحث میکنه که غیبت حرامه، بعد میاد تازه این که حالا غیبت یعنی چی. پس ترتیب منطقی اینه که اول بحث از موضوع بشه بعد بحث از حکم. اما روش شیخ انصاری اینه که اول بحث از حکم مطرح میکنه بعدن بحث از موضوع. حالا استدلالش و دلیلش بر این حرف یه مسئله یه که تو فلسفه علم بحث میکنند و شیخ انصاری هم این چیزا رو خوب بلد بوده ها، یعنی خوب با فلسفه علم آشنا بوده. تو همین کتاب البیع یک چه شیخ اینا می فرماید که اکثر کلیات از تأمل در جزئیات به دست می آید. ان اکثر الکلیات انما یلتفت الیها من التأمل فی موارد جزئیات. این عبارت مکاسبه. مقصود شیخ اینه مثلا نیوتن زیر درخت سیب بود، یه دونه سیب افتاد، همین یه دونه سیب افتادن رو تأمل کرد، جاذبه زمین رو فهمید. یه شاهی بود، یه مقدار طلا داده بود به یه نفر صنعتگر، گفته او با این طلاهای تاج بر من درست کن. اونم رفت تاج رو درست کرد و آورد. بعد شاه شک کرد، که نکنه این طلاها رو بالا کشیده باشه، تاج و مسی درست کرده رو کشش طلاست، داخلش طلا نباشه، داخلش مس باشه. به یک کسی گفت که چجوری من میتونم بفهمم داخل تاج طلاست یا داخلش مسه بدون اینکه تاجو خرابش کنم؟ این گفت من میفهمم، میدونم یه راهی داره، اما راهش چی چیه نمیدونم، ولی میدونم راهی داره. یه وقت رفته بود حمام، دید هرچی من میرم تو خزینه پایین آب میاد بالا، هرچی پایین میره تو آب، آب میاد بالا دی خزینه. یه دفعه اینقدر خوشحال شد که گفت فهمیدم که دیگه لنگشم نبسته بود و میدوید تو کوچه از خوشحالی، میگفت فهمیدم. و مقصودش این بود که وزن مخصوص اجسام را فهمیدم و بدون این که تاج رو خرابش بکنن گفت که داخل تاج طلاست یا مس. بینه الان وزن مخصوص اجسام را از یک آب خزینه فهمید. این معنی اون کلام شیخه ها، اکثر الکلیات انما یلتفتو الیها من التعمل فی موارد جزئیت. نه استقام بینه، اگر که شما موارد را بخواید همه را جمع بکنید، بعد از این موارد یک قانون کلی به دست بیاورید، این میشه استقرار. اما اگر که نه، یک مورد را بشینید مطالعه بکنید، از این یک مورد بفهمید یه حکم کلی چیه، این دیگه استقرار نیست. ما نحن فی بین شیخ رضوان الله علیه ابتداعا اومد بحث کرد که بیع اکراهی باطله، حالا میخواد بحث بکنه که اصلا اکراه یعنی چی. پس این روش شیخ تو کل مکاسب. خب اما حالا درباره معنای اکراه یا موضوع اکراه که الان خود این چیزی که الان همینجا میخواییم بگوییم، خود شیخ اینا را از اینکه یک مورد را نشسته تأمل کرده خود شیخ فهمیده. در مورد موضوع اکراه مرحوم شیخ سه تا مطلب فرموده. مطلب اول اینه که در هر اکراهی باید تهدید و توعید بر ترک باشه، یعنی اون مکره بگوید اگر خانتو نفروختی چنین چنان میکنم. تهدید بر ترک، اگه این کارو نکردی میکشمت. دومم این که در اکراه باید علم یا ظن به اون تهدید وجود داشته باشه، یعنی میگه که یقین دارم یا احتمال قوی میدهم که اگر خانه رو نفروختم چنین و چنان میکند. و نکته سومم این که باید اون کار مضر به حال این شخص باشه، یعنی میگه اگر که خانه تو نفروختی مثلا فحش بر میده یا میکشده یا مثلا زندان میاندازه به یه چیزی که ضرر برای انسان داشته باشه. اما اگر میگوید که اگر فرض کنید خانه تو نفروختی، منم دیگه مباحثه نمیام، این که نشد تهدید. این سه تا مطلب رو مرحوم شیخ بیان کرده. حالا من اول دو سه تا نکته دیگه عرض میکنم، اگر فرصت شد این سه تایی که شیخ فرموده بررسی میکنیم. یه چیزای دیگری تو معنای اکراه باید بحث بشه. اول اینه که باید ببینیم اکراه به حق یا به ناحقه. اگر یک اکراهی اکراه الهی بود، اکراه به حق بود، عرفاً اکراه های به حق را اصلا اکراه نمی نامند. مثلا موقعی که حاکم شهر دستور میده میگه که خونه کسی بفروشند، اینجور اکراه ها چون اکراه به حق، عرف اینها را اکراه نمی نامد. با اینکه از نظر معنای لغوی اکراه اینجا هر چی درباره اکراه بگوییم صدق میکنه. اول انقلاب یه خونه های اموالی رو از یه عده‌ای مصادره کردند. خب اینا معمولا با حکم دادگاه انقلاب بوده. الان بحثه که آیا این حکم هایی که اول انقلاب صادر شد این حکم ها به حق بود یا ناحق بود. یه موقع آقایی که الان از دنیا رفته ایشون مثلا نقل کرده بود که 90% این حکم ها خلاف شرع بود. خب اگر حکم خلاف شرعه باید باطل بشه یا نشه؟ یه وقت کسی میاد میگه که اگر اینها باطل بشود اختلال نظام میشه. یه مرتبه مثلا چند میلیون پرونده میاد تو دادگاه، اگر کسی اینجوری بگه این معنیش اینه که یعنی حکم ثانویه، ضرورته، باید اول انقلاب هرچی بود بگیم اونا برگذشته ها صلوات. که این را شیخ انصاری قبول داره، عقیده شیخ این هست. شیخ تو بحث فور و تراخی تو بحث خیار قبل اونجا این مطلب رو فرموده، یعنی به خاطر جلوگیری از هرج و مرج. اگه الان بگیم اون حکم ها باطله، نتیجه این که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. یه مرتبه هم نه، از باب حکم ثانوی وارد نمیشه. میگوییم اگر دادگاه و قاضی حکمی داد، اون حکم دیگه نافذه. مردم حکم قاضی را دیگه اصلا بهش نمیگوین اکراه، بهش نمیگن اجبار، یعنی حکم شرعه. اگر قاضی حکم کرد که این آقا باید خونشو بفروشه، همین که دادگاه اعلام میکنه که میخواییم بفروشیم، هر کسی حاضره بخره، کسی نمیاد بگه این چون مجبور بوده حرام خلاف شرعه نمیخریم. یعنی عرف مردم اینو قبول دارند که معاملاتی که اکراهیه ولی اکراه به حق، به حقم یعنی طبق دادگاه، طبق حکم قاضی. این چون موارد رو عرف مردم بهش نمیگن اکراه، عرف مردم به اینا نمیگویند اجبار. یا مثلا فرض کنید کسی خرج زن و بچهشو نمیده، اون که خرج زن و بچهشو نمیده جایز است اموالش را مجبورش کنیم بفروشد تا خرج زن و بچهش. یا مثلا تو موارد احتکار، حالا اگر کسی اینجور نظری داشته باشه، فتوای امام خمینی این نیست، فتوای امام این نیست، ولی حالا بعضی ها که اینجور فتوایی دارند، اگر کسی محتکر بود دادگاه میتونه خودش مستقیما مال او را بفروشد یا مجبورش کنیم که خودش مالش را بفروشد و قیمتش را هم ما تعیین بکنیم. گفتم اینا درست نیست، این مثلا فتوای امام هم این نیست، ولی حالا یه دیگه اینجور نظری دارند. الان نوع مردم میوه ای را که دادگاه مصادره میکنه یا از یه محتکری میگیره میاره میفروشه، مردم میخرد با اینکه میدونن دادگاه داره اینو میفروشه. نه مردم نمیگن اکراه، مثلا اکراه نمیدن موقعی که الان دولت یه چیزی رو میاره میفروشه. نه اصلا مردم اصلا اکراه رو در مقابل رضایتی میدونن که ناحق توش خوابیده باشه. ببینید یه حرفی بود تو شرح لومه، شرح لومه میگفت بدعت پنج قسمه: بدعت واجب، بدعت مستحب، مکروه، حرام. بود بعد میگفت بدعت واجب مثل حوزه علمیه، اونجا میگفتن که نه اصلا بدعت تو ذاتش خوابیده منفی بودن، اصلا بدعت واجب و مستحب جای نداره. چجور بدعت تو ذاتش منفی بودن خوابیده؟ اکراه تو ذاتش منفی بودن خوابیده. اصلا اکراه کیه؟ هر وقت ناحق باشه، به حق اصلا اکراه نیست. این یه نکته. نکته دوم این که اگر یه کسی یه چیزی بگوید و تهدید باشه دو ترس باشه، اما ترسش ترس سماوی، ترس الهی، نه ترس دنیوی، آیا این اکراهه یا نه؟ فرض کنید مثلا آیت الله بهجت رضوان الله علیه، مثلا یک کسی مثل این چوب بزرگواری به یه نفر بگه خونتو بفروش، همین بگه خونتو بفروش، اینم پیش خودش میگه که اگه من خونمو نفروشم آی بهجت بگوید که خونتو بفروش، اگه نفروشم که اصلا زلزله میشه، نمیدونم خونم خراب میشه، بچه‌م میمیره. ببینید تهدید به این معنا نیست که بگه اگه خونتو نفروشی میکشم اتا، اما میدونه حرف این جو آدمی رو گوش ندهد یه ضرر بزرگی میرسه. تهدید هست اما تهدیدش سماویه و شبیه اینه. حالا شبیه اینه اگر یک مرتازی به یه نفر گفت که خونتو بفروش و الا خودت میدونی، مرتاز که بگه خونتو بفروش و الا خودت میدونی، مرتاز نمیاد آدم بکشه ولی از کشتن هم بدتر ضرر میکنه. یا مثلا یک نفر ساحر جادوگر، همین دیروز میگفتن یه بند خدایی رو مثلا الان گرفتن تو زندانه، مثلا جادوگریه، هر کس رفته اینو بازجویی کنه از اول بهش گفته بازجویی از من نکن و الا آسیب میبینی. یه نفر رفته بازجوییش کرده مرده، نفر دوم رفته بازجوییش کنه باز بهش گفته مرده، نفر سوم رفته بازجوییش کنه مرده. همین دیروز هم خب این الان تهدید هست اما تهدید دنیایی نیست. جادوگره ها ببینید تو شرع و تو دین هم همیشه آیات شریفی قرآن هم هست، بین سحر و معجزه یه نوع مشابهت هست دیگه. تو قرآن همیشه مردم پیغمبران رو میگفتن چی؟ نعوذ بالله جادوگر، یعنی بین معجزه و سحر یه مشابهت میدیدن، شباهت نداره دا اما مردم اینجور مشابهتی میبینن. پس اگر اون اکراه یا اون تهدید سماوی بود، دنیایی نبود، مثل عرض کردن یه ولی خدا مثل آیت الله بهجت بگوید، یا اینکه نه ولی خدا نیست جادوگری که دشمن خداست میگویند. یا مثلا مرتاز، آیا اینجور موارد رو میشه گفت تهدید اکراهه و هر حکمی در اکراه گفتیم اینجا میگوییم یا نه؟ اینجا ظاهرن اینها هیچ کدام اون اکراه اصطلاحی نیست. یعنی اگر یک مرتاضی یا یک ولی خدا یا جادوگری به کسی گفت خونتو بفروش و الا چنین و چنان می شود و اینم از ترس این جادوگر یا از ترس اون ولی خدا رفت خونشو فروخت، اینجا با اینکه ضرر هست و از ترسم انجام داده ولی عرف اینها را اکراه نمی گوید، یعنی معاملش درسته. نه اون یه مطلب بود که عرض کردم که اکراه وقتی اکراهه که ناحق باشه. مطلب دوم این بود که اون تهدیدش به اون ضررش متعارف و دنیایی باشه. اینم شد مطلب دوم. مطلب بله چرا نمیشه شاید میگه که نمیخوام این نفر، اما از ترس این آقا و از ترسی که یه وقتی نفرینش بکنه یا چیزی بگه میره خونش رو میفرشه. این میگه شما به نفر من میگوی نمیخوام این نفر ما عمل بکنم، میگه باشه بگو نفرش عمل بکنه. حال میرسه. این شد مطلب دوم. مطلب سوم اینه که مطلب سومی که باز مرحوم شیخ و آقایون اصلا مطرح نکردند اینه که آیا در هر اکراهی باید واقعا یک مکره وجود داشته باشه یا لازم نیست. مرحوم شیخ سه تو مطلب رو فرمود، یکی این که تهدید باشد، دوم این که علم یا ظن به وقوع اون ضرر داشته باشیم، سوم این که مضر باشه. اما شیخ این رو اصلا نفرمود که در اکراه وجود مکره لازمه یا لازم نیست. بعضی مواقع اصلا مکرهی در کار نیست، صرف خیالاته. یا آدمی مرض مالی خولیا گرفته، همش خیال میکنه یکی پشت سر من داره میاد و داره منو تهدید میکنه. اصلا آدم های اینجوری دیگه، آدم هایی که خیالاتی میشن، آدم های خیالاتی مثلا فکر میکنه الان یکی پشت سرمه گفته یال خونتو میفروشی و الان میکشم، خیال میکنه دا. این آدم هایی که اینجور خیالاتی هند یا حالا خیالاتی نیست اما اینجور خیالاتی شده، توی همین یه مورد خیال میکنه کسی تهدیدش کرده و بر اساس این تهدید خونشو داره میفروشه، آیا اینها باز بیعشون اکراهیه یا بیعشون اکراهی نیست؟ مرحوم شیخ و کتابهای لغت و این چیزایی که تو این کتاب هست همش اینو میگه، میگه اکراه این است که توعید بر یک خطری بر یک ضرری باشه و چنین و چنان، مفروض و ذهنیت شیخ انصاری رضوان الله علیه این بوده که باید مکرهی در کار باشه. اینو نگفته مکاسبا، اما تو ذهن شیخ این بوده. بنابراین مواردی که تخیل است اکراه نیست، این بابا خیالاتی شده و الا اکراهی در کار نبوده. و آدمای خیالاتی معاملاتی که انجام میدهند صحیحه. خب این سه تا مطلب رو که عرض کردم اینا اصلا شیخ بحث نکرده و دیگران هم همینجور. درباره این سه تا مطلب چرا؟ بله خیلی خوب. آه یعنی می فرمود معاملش صحیحه دیگه، منش اینه دیگه، یه عرض کردم دیگه، یعنی دارید می فرمود معامله صحیحه. چرا؟ نیازه به طرحش که هست. ببینید اونجور که اگر شما دیدید یه نفر اسلحه بالا سر یه نفر گذاشته میگه یالا خونتو بفروش، شما می فرمود این اکراه دیگه، درسته؟ آره دیگه مکره هست. آدم خیالاتی هم این همینو میبینه. آدم خیالاتی میگه بله اون داره تهدیدم میکنه، تهدید جایی نیست اما اون میبینه. شما میفرمایی اکراهی وجود نداره، شما میفرمایی اکراهی وجود نداره. خود آدم مالی خولیا اونم میگه اکراه نیست یا میگه هست. اون میگه اینه و این پشت داره من باید سده اصله آورده او داره. خب اونم میگه که شما به واقع نگاه نمیکنی، تخیل من واقع میبینم. اون مگه غیر از این میگه؟ خیالاتی نمیگه که من خیالاتی هم، میگه شما خیالاتی که نمیبینی. او اینجوری میگه دیگه. در همه این موارد، این سه موردی که من ذکر کردم، باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که بستگی داره به این که دلیل ما بر بطلان بیع مکره چی بود. اگر کسی استدلال بکنه به حدیث رفع، باید بحث اکراهو بیاره و همین سه موردی که توضیح دادن، یکی بحث اکراه به حق، دادگاه و مصادره و احتکار، اینجور موارد، یکی اون بحث ولی خدا و مرتاز و سحر و اینجور چیزها، به یکی این بحث مالی خولیا. اما اگر کسی بگوید دلیل ما بر مسئله آیه شریفه الا ان تکون تجارتا ان ترازه، اگر کسی بگوید دلیل این آیه شریف است، در مورد مالی خولیا که سومی باشه، تو مالی خولیا واقعا ترازی نیست. کسی که خیال میکنه تهدید شده، تهدیدی هم در کار نیست، واقعا رضایت نداره. بله زا چون دلیل رضایت هست نه دلیل عدم الاکراه، اینجا ترازی وجود نداره و بهش باطله. حدیث الانتی بده نفسو قبلا گفتم که این ناظر به آیه است، ولی زمان نباید بحث از تیب نفس بکنیم، باید بحث از ترازی بکنیم. نه معلومه این حدیث نمیخواد یه چیز غیر از آیه بگه. ببین این حدیث که داره میگه، نه خیر، نه نه نه، قبلا گفته بودم دیگه اینجا احادیث اینا نقل به معناست، ما تابع الفاظ اینا نیست. اون که میگفت که مو را از ماس بکشیم و فلان، قبلا گفته بودم اون در صورتی که الفاظ عین الفاظ معصومین باشه. خب این حالا راجبه این نکته، ولی حالا باید دونه دونه اون ستایی که مرحوم شیخ فرمود بس بکنیم. حالا انشاءالله بعدن عبارتی کتابای لغتو میخونم.